میفهمه، فهمیده که دین یعنی همه زندگی. و اینجاست که من میخوام اون جمله رقتانگیز رو بگم. بپذیریم بسیاری از کسانی که امروز شیعه خوانده میشوند، به طور فرمال و به طور عرف، بر اساس عرف، بر اساس عرف بسیاری از کسانی که امروز شیعه خوانده میشوند، اینها سکولار میتونند باشند و اگر باشند ول معتلند. فکر نکنید هر کی مادرش گفت شاه مردانم علی، جان جانانم علی، اونم گفت علی خیلی خوبه، این دیگه رفت بهشت. من از این روایات متاسفانه اینطور میفهمم. چرا میگم متاسفانه؟ چون منم بدم نمیاد که زندگی کویت باشه. هر کی مادر بزرگش گفت جان جانانم علی بره بهشت، منم بدم نمیاد. چون برای ما که بد نمیشه، چون مادر بزرگ ما هم گفته این حرف، برای ما که بد نمیشه. ولی فکر نمی کنم اینقدر، فکر نمی کنم اونم نه فکر شخصیم باشه، هرچی می خونم و هرچی فکر می کنم و هرچی نگاه می کنم، فکر نمی کنم موضوع اینقدر بی ربط باشه، صورت مسئله اینقدر بی ربط باشه. بسیاری از ما ایرانیان شیعه، بسیاری از اهل تنها کشور شیعه، مطمئن باشید جزء جریان نفاقند، شک نکنید. بسیاری دیگه شون اصلا نفهمیدن صورت مسئله چیه، دعوا اصلا سر چیه، تا آخرش هم میگن بالاخره لیلی زن بود یا مرد. اکثرشون که اینند. اما متاسفم که من و شما، خوشبختانه یا متاسفانه به هر حال نمیدونم، ولی من و شما در ناسیه‌مون نوشته شده که باید جز به اون 50% باشیم که صورت مسئله رو میفهمند. این روایت هم همین رو تاکید میکنه. ببینید میگه بله محبین و شیعیان اینها رستگار میشن، اما تعبیر چیه؟ الحقتهم بک و به من کانو یتولون من ذریتک. کسانی که ولایت فرزندان تو رو، که اونا امامان برحقی هستن که خدا و دین اونها رو به رهبری گماشته، ولایت فرزندان تو رو پذیرفتن، یعنی زیر پرچم اونا قرار گرفتن. تعبیر بعدیش از این صریح‌تر، و جعلتهم فی زمرتک و اوردتهم، بله و خلاصه میگه اینا از حزب تو هستند. بله بله، ذیل روایت اینو میگه فلا یبقا احد یوم اذن کان یتولانا و یحبنا. ببینید تعبیر، کسی نمیماند از کسانی که تولی ما رو دارن، ولایت ما رو دارن و محبت ما رو، الا اینکه کان فی حزبنا و معنا و ورد حوضنا، تو حزب ما هستن. حزب، حزب یعنی کجا؟ حزب یعنی رقابت اجتماعی، حزب یعنی قدرت رفتن به حزب، در همه جای دنیا همینه دیگه. حزب یعنی آیت ها اینجایی، حزب یعنی برو بیرون، بیا برو بیا، حزب یعنی به سمت قدرت اجتماعی و سیاسی رفتن یک گروه، حزب اینه دیگه در همه جا. حزب در قرآن هم همین معنیه، حزب الله و حزب الشیطان، یعنی اون دو گروهی که با هم می جنگن. می جنگن در سر چی؟ بر سر حکومت، بر سر تسلط بر زمین. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان. حزب اینه، فان حزب الله هم الغالبون، حزب خدا هستند. یعنی به سوی قدرت سیاسی و اجتماعی میرن بر اساس دین و به خاطر دین حزبینه. نه یعنی فقط نشستن میگن علی 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 جان دوست دارم. کجا اینجوریه؟ کجای روایت این حرفو زدن؟ و یتولون ولایت و پرچم ما رو پذیرفتند. این حرف من. بنابراین ببینید بچه ها، همه این روایات به نظر من داره این نکته رو به ما یادآوری میکنه که صورت مسئله ای که ما به برکت فتنه 88 باهاش مواجه شدیم چه صورت مسئله بزرگیه. من هرچه بیشتر میگذره بیشتر به این جمله رهبر مقتدر و مظلوم این روزگار آقای خامنه ای نزدیک میشم که هر فتنه ای ریزش های خودش رو داره و رویش های خودش رو داره. شما شاید خودتون متوجه نشید بچه ها، ولی از من به عنوان یک کسی که ریشاش اندکی سفید شده بپذیرید، در همین دو سه سال گذشته من دارم به چشم میبینم رویش شماها رو. ببینید چقدر مسئله ها برای ما واضح شده، چقدر تفقه و تأمل و تدبر در دین برای ما، برای ما هم شماها رو دارم میگم، موضوعیت بیشتری پیدا کرده. به برکت این فتنه چقدر ما در متون دینیمون بیشتر تأمل کردیم. متاسفیم که ریزش هاش وجود داره، ولی واقعا کی میتونه بگه که آیا راه دیگه یه متصور بود که این رویش ها به وجود بیاد؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد ان مع الاسر یسرا. رشد انسان ها در گرو این سختی هاست، همیشه همین بوده. مرد آن است که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا باشد. اگر کشاکش دهر نبود کی میخواست مرد بشه؟ لولا المشقتو سادن ناس و کلهم الجود و یفقر و الاقدام و قتالی. راه ناس پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. شیوه رندان بلاکش باشد. بلا همون فتنه است، بلا یعنی امتحان، فتنه یعنی همون امتحان. چه بسیار دعا کردیم، چه بسیار سجده شکر بر خاک نهادیم، پیشانی شکر بر خاک نهادیم. این معنویت ها به برکت این فتنه ها بود. خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان، زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. اگر این فتنه هایی که دامن آخر زمان رو گرفت در سر ما فرود نمی اومد و نیاد، خب ما از برکت و از نعمت رفتن به کوی مغان آستین فشان هم احتمالا محروم می شدیم. این فتنه ها بود که ما رو به این معنویت ها رسوند. بله، خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان، زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. یا گفت، همین حافظ بود، گفت فتنه می بارد از این سقف مقرنس، برخیز تا به میخانه پناه از همه آفات بریم. فتنه میبارد. گفت حافظ که سر فتنه دارد دیگر روزگار، من و مستی و فتنه چشم یار. فتنه ها شوخی نیست. این حافظ چه خوب مسئله فتنه براش مهم بوده، میدونسته زندگی بدون فتنه نمیشه. خب بحثمو تمام کنم. بله، من اجازه میخوام که به عنوان آخرین عرائضم در خصوص
فتنه هایی که اقل خاصیتش این بود که سوره طه برای ما نزدیک 3 سال طول کشید. این قطعا یک رکورده. تنها رکورد این روزگار این نیست که قیمت نفت داره سر به فلک میذاره. یه رکورد دیگه اینه که درسای سوره طه کاستش اینها. این کاست شماره 180شه. 180 ساعت ما حرف زدیم و حالا بقیهش هم حرف میزنیم تا ببینیم چه قرار میشه. 180 ساعت و هیچ دوره ای از درسای ما به 2 سال از 2 سال بالا نرفته بود هیچ وقت. اینا چیه؟ خب من اجازه میخوام که چند نکته دیگه اینجا بگم و این بحث رو تمام کنم. اولا جفاست اگر به تک تک شما به خاطر شرکت در اتفاق بسیار مهمی که هفته گذشته در اطراف ما افتاد، یعنی انتخابات 12 اسفند، تبریک نگم. به همه تون توصیه میکنم سخنان امروز آقای خامنه ای رو با خبرگان رهبری بشنوید. و اون وقت یک بار دیگه احتمالاً بعضی از شما خواهید گفت به شوخی مطلق، ولی خواهید گفت که نکنه آقای خامنه‌ای هم این مقاله‌ای رو که برای شما فرستاده بودم یه نگاهی بهش انداخته. در اون دوران سالهای 76 و به بعد این اصلا مثل یک شوخی ضرب المثل شده بود که رفقا می اومدن و می گفتن که انگار آقای رهبری این ایستاده در بادو خونده بود و اومده بود این حرفا رو زده بود. ولی واقعیت برعکسه. این ما ایم که از او درس می گیریم و از او می آموزیم، نه او از ما. شما ببینید سخنان آقای خامنه ای رو درباره مردم سالاری دینی، ببینید مثال هایی که می زنه وقتی که می خواد مردم سالاری دینی رو با مردم سالاری غربی یا با دموکراسی لیبرال دموکراسی مقایسه کنه. مثال هایی که امروز زد رو بشنوید. یقین دارم که آه از نهادتون بلند میشه از بامزگی ماجرا. و این چیز عجیبی نیست. خب اون رهبر این روزگار دقیقاً میفهمه صورت مسئله چیه. ما که ناانگوش کوچیکه اون هم نیستیم در فهم این مسائل. ولی واقعیت اینه که هممون داریم، هر دومون داریم یک مسئله رو میبینیم، داریم یک صورت مسئله رو باش مواجهیم. هفته پیش که اینجا نشسته بودیم آقای فرجپور اینجا شاهدن، من اشاره‌ای به این موضوع نکردم ولی تو دلم با ایشون صحبت کردیم با هم دیگه، من تو دلم ولی مسئله بود. آقای خامنه ای واقعا حرف خطرناکی زد اونجایی که گفت من احساس میکنم این دفعه سیلی سختتر از اونچی که اونا خودشون فکرشون میکنن از طرف ملت به اونها نواخته خواهد شد به خاطر انتخابات 12 اسفند. خب این خیلی حرف خطرناکیه که رهبری در مقام او بزنه، خیلی خطرناکیه. ایشون شاهدم، من بهش گفتم که تعجب میکنم چطور، چون آقای خامنه‌ای خیلی به دقت حرف میزنه، اینو همه میگن، حتی در انتخاب کلمات بی‌نظیر دقیقه. این مال الان هم نیست، از دوران ریاست جمهوریش هم ایشون همینطور بود. یه وقتی میخواست یه سایتی میخواست مجموعی از سخنان ایشون راجع موضوعی مثلا منتشر کنه، از ایشون اجازه خواسته بود، گفته بود من که حرفی ندارم، فقط به یک شرط، لغت‌ها و عبارات و حالا به تعبیر ما ترمینولوژی که من به کار بردم و هیچ دست بهش نزنید، چون روی لغت‌هایی که به کار بردم فکر کردم. این تو ویرایش میرایش وقت دست ندنید به این ترمینولوژی. من میگم مردم سالاری، نرید بکنیدش دموکراسی یا یه لغت دیگه، مردم تالاریش نکنید مثلا. نه، من این لغت رو به کار بردم چون فکر کردن بارش. یه همچین کسی با این همه دقت در سخن گفتن که واقعا هم دوست و دشمن اعتراف میکنه ایشون یکی از کم خطاترین گویندگان در سخنرانی هاست. تقریبا من به یاد ندارم ایشون حرفی بزنه و بعدم بخواد پس بگیره یا ضایع بشه. چه حرفی بود مثلا زدی؟ تقریبا به یاد ندارم. خب شاید به همین دلیل هم هست که سخنانی هایشون خیلی وقتا نقطه هیجانش خیلی بالا نمیره، همیشه یه عقلانیتی همیشه توش هست. به هر حال آقای رفسنجانی به نظر من درست متفاوته با اینه. نقطه های هیجان انگیز حرفاش درجه بالاتری رو پیدا میکنه، ولی به کرات حرفایی میزنه که بعدن هزینه داره جمع کردنش حتی برای خودش. نمونهش هم اون جمله‌ای بود که من بالاخره نفهمیدم واقعا گفت وقتی میخواست رأیشو بندازه یا نگفت. من واقعا نفهمیدم، ولی اگر گفته باشه بی‌تعارف فرض میکنم با تمام احترامی که دوست دارم برای ایشون قائل باشم، باید به صراحت بگم که به کار بردن این جمله اگر محصول مشکلاتی از نوع آلزایمر نباشه شرم‌آوره. شرم‌آوره. و من شخصا امیدوارم که اصلاً یک اشتباه شده باشه، یک شوخی بوده باشه، چه میدونم یک ایهامی بوده باشه، یه چیزی باشه که فهمیده نشده درست، خودش هم نمیخواسته اینو بگه، حالا اینجوری برداشت شده. من شخصاً ترجیح میدم چنین تفسیری بکنم، یا اصلاً تفسیر کنم که کل ماجرا دروغه، راوی ها همه دروغ میگن این مطلب رو، من که از زبون خودش نشیدم که. اونایی که دارن روایت میکنن همه دارن یه جوری تغییرش میدن مطلب رو، ولی اگر اون چی که از اون نقل شده این حقیقت باشه و اگر نشه توجیه و تفسیری براش پیدا کرد که این معنایی که علل اصول آدم از این جمله پیدا میکنه پیدا بکنه، من واقعا نمیتونم برای خودم هضم کنم این جمله رو. ملوست باید تأکید کنم بر این مسئله که وقتی آقای خامنه‌ای میگه من حقیقتاً سجده شکر به جا میارم به خاطر بصیرت و تیزهوشی مردمی که در کشورمون زندگی میکنند، من این سجده شکر رو خیلی بزرگ میبینم. با این حال اینجا گوش کنید، یه حرفی میخوام بزنم. با این حال اگر خندتون نگیره، خود من محمد روحانی پیش بینی بسیار امیدوار کننده ای داشتم نسبت به آمار شرکت در انتخابات. فقط چیزی که بود من جرأت نداشتم به زبون بیارم. البته به زبون آوردم. یه کسی یه متنی رو نوشته بود، میخواست برای برخی از دوستان رنگیش بفرسته و میخواست اعلام بکنه که من در انتخابات شرکت میکنم. به دلایلی هم آورده بود، از من نظر خواست، بر من ایمیل کرده بود و بعد تلفنی از من نظر خواست. من بهش گفتم که ببین فلانی، با این متنت من مشکلات مبنایی و کبروی دارم، البته نیتت رو میپسندم، بالاخره هر یک نفری رو در این جنگ بزرگی که علیه ما راه انداخته بودن بر سر همین انتخابات، هر یک نفری رو به پای صندوق آوردن به نظر من ثواب داره، ولی من با این استدلالات و مشکل کبروی دارم. با این حال صمیمانه بهت میگم فکر نمی کنم از این نوشته اون کسانی که هدف گرفتی حتی یکیشون تشجیع بشن بیان پای صندوق. اما نکته مهمتر اینه که فکر نمی کنم هیچ کس هم پیدا بشه که به خاطر این نوشته تو از آمدن پای صندوق منصرف بشه. بنابراین سنگ مفت گنجش مفت بزن، حالا شاید یکم اومد ثواب داره. بعد اونجا بهش گفتم، خود شاهده، شاید الان بعدها بشنم، اونجا بهش گفتم من به اندازه تو نگران آمار شرکت در انتخابات نیستم. فکر میکنم خیلی بهتر از اون چیزی خواهد بود که به نظر میرسه، یا سعی میکنن به نظرمون برسونند. برای اینکه من کمی تجربه دارم تو این مردم، و برای این موضوع دو تا دلیل داشتم. یک دلیلم دلیل علمی و ریاضیه که الان میخوام بهش اشاره کنم خیلی گذرا. یک دلیلم یک دلیل دیگه است که هنوز نتونستم راضی بشم که بگم اون دلیل دیگر یا نگم. بنابراین بذارید فعلا نگم، شاید یه روزی بعدها بگم که به چه دلیل من خیلی خوشبین تر از این چیز خیلی خوشبین بودم. ولی با تمام این خوشبینی ها جرأت نداشتم این موضوع رو به زبون بیارم. اما دلیل ریاضی مو اجازه بدید خیلی ساده برای شما بگم. فقط قبلش دو سه نکته بگم. وقتی تلویزیون ساعت 10 اعلام کرد که یه ساعت دیگه تمدید شده، من راستش یه نگاه ناباورانه‌ای به همسرم انداختم. گفتم که دیگه انگار میخوان دیگه حالا مثلا دیگه شورشو در بیارن. حالا تا همون 10 هم بس بود دیگه، حالا هر کی میخواست بیاد اومده دیگه. بعد تحریک شدم، به همسرم گفتم پاشو بریم با چش خودمون ببینیم چه خبره. خب خونه ما سید خندانه، حوزه مشهور حسینی ارشاد خیلی با ما نزدیکه، پاشو بریم. سوار ماشین شدم، ساعت 10:30 شب رفتم حسینی ارشاد. واقعا برام باور نکردنی بود شلوغی این حوزه. بعد گفتم خب این خیلی حوزه معروفیه، دوربینم توش زیاده، بذار برم یه حوزه دیگه. رفتم حوزه مسجد قبا توی خیابون فرعی، یه کمی بالاتر از حسینی ارشاد. میدونین یعنی چی؟ اولا خیابون فرعیه، در ثانی نزدیک حسینی ارشاده، یعنی بر حسب نیوتونی هم حساب بکنیم همه اجرام کوچیک جذب این جرم گنده میشن دیگه، کسی اونجا نمیره. نیوتونی هم به قضیه نگاه کنیم همینجوری میشه دیگه. رفتم یه حوزه، ساعت 11 گذشته اینجام که هنو آدم هست. خب البته تیپ کسانی که 11 شب به بعد میان از خونه هاشون بیرون، حالا به هر دلیلی که باشه، چه برای اینکه رأی بدن چه برای اینکه کار دیگه ای بکنن، قابل حدسه که چه تیپیه. دقیقا همون تیپی بود که قابل حدسه. یه جوونی تو حوزه قبا بود، بهش گفتم این آمدن چه کار؟ گفت والله منم نمیدونم، فقط ما میدونیم چرا تموم نمیشه، ما به بدبختی هامون برسیم، چون میدونیم شمارش آرای مجلس واقعا یه بدبختیه به تمام معناست. من بودم، خیلی کار سختیه، یه لیست 500 تایی یکی باید بخونن شما علامت بزنی، افتضاحه. خاطراتی دارم من از این موضوع، وقتی بگید براتون بگم خیلی بامزه. بعد به شوخی بهش گفتم که جوونی بود نمیشاختی من ده. گفتم حواستو جمع کن و اینا رو اینجوری نگاهشون نکن، اینا فرشته های خدا این شکلی شدن و نگاه ناجور به اینا نکنی، بر اون پدرت در میاد، اینا فرشته اینا فکر نکنی اینا چی هست. زد زیر خنده و بعد دوباره رفتم حسینی ارشاد تا ساعت 11:30 هنوز هم آدم ها خودشون رو میرسوندن به این حوزه که رای بدن. و چه شمر بد اخلاقی جلوی در حوزه بود که هر کی میرسید بدو بیرایی میگفت که از صبح تا حالا ما اینجا معطلیم، شما ساعت 11:30 شب اومدید رای بدید مثلا. معلوس فوششون میداد و بعدم اجازه میداد، چون طبق قانون تا لحظه‌ای که صندوق‌ها باز نشدن و کسی در حوزه هست باید اینها رو اجازه بدن که رای بدن هر چه قدم طول بکشه. اما قبلش بذارید، یعنی در دنباله این مسئله آقای خامنه‌ای جمله‌ای گفت که به نظرم جمله بسیار مهمیه. گفت اگر بدانید که اینها چقدر خرج کرده بودن، چقدر سرمایه گذاری کرده بودن، چقدر در بشنویدم شب صحبت‌هایشون، چقدر در اتاق‌های فکرشون رفته بودن و جمله هایی پیدا کرده بودن که ولو یک نفر رو از پای این صندوق ها دور بکنن، اون وقت می فهمید که این حضور مردم چقدر مهمه و چقدر تکندهنده است. حتی اگر براتون تکراری باشه، من بدم نمیاد سرمقاله 14 اسفند یعنی 2 روز بعد از انتخابات کیهان رو یه قسمت هاییشو براتون بخونم. نوشته در گزارش های دریافتی از تهران، فضای انتخابات پارلمانی روز جمعه سرد و بیروح ارزیابی شده است. CNN روز 2 مارس یعنی 12 اسفند. رژیم اسلامی ایران سردترین انتخابات پارلمانی در تاریخ 33 ساله خود را تجربه می کند. اسوشیتد پرس. انتخابات ریاست جمهوری جوان 2009 خرداد 88 مردم ایران را نسبت به برگزاری انتخابات آزاد و بدون تقلب بدبین کرده است و این بدبینی و سوءظن را با خودداری از شرکت در انتخابات پارلمانی در 2 مارس نشان خواهند داد. دویچه وله. در حالی که تلویزیون ایران و روزنامه کیهان تلاش می کنند مردم را به پای صندوق‌های رأی دعوت کنند، مردم بی‌اعتنا به انتخابات به خریدهای سنتی برای عید باستانی ایرانیان مشغولند و تمایلی برای شرکت در انتخابات از خود نشان نمی‌دهند. یورو نیوز. ایرانیان از تحریم‌ها و دخالت رهبران خود در آشوب‌های منطقه خسته شدند و قصد دارند با بی‌اعتنایی به انتخابات پارلمانی نارضایتی خود را به جهانیان اعلام کنند. BBC. اعتراضات خیابانی با سرکوب روبرو شده است، ولی خانه نشینی و شرکت نکردن در انتخابات هزینه ای ندارد و مردم قصد دارند ظرفیت خود در مخالفت با رژیم دینی حاکم بر ایران را که در خیابانها سرکوب شده از راه بی اعتنایی به انتخابات مجلس به نمایش بگذارند. VOA. مسئولان جمهوری اسلامی اثر بخشی تحریم ها را انکار می کنند، ولی روز 2 مارس یعنی 12 اسفند برگزاری سرد و خاموش انتخابات بلوف مسئولان رژیم در بی اثر بودن تحریم ها را فاش می کند. واشنگتن پست. تحریم انتخابات پارلمانی ایران از سوی خاتمی اقدامی هوشمندانه است و خودداری مردم از شرکت در انتخابات نشان می دهد که خاتمی همچنان از محبوبیت در میان مردم برخوردار است. شبکه تلویزیونی فرانس 24. فردا در سراسر دنیا مردم شاهد تأثیر تحریم‌های فلج کننده بین المللی علیه حکومت اسلامی ایران خواهند بود. اورشلیم پست یا جروزالیم پست. جروزالیم یعنی هم اورشلیم. اورشلیم پست. بعد میگه در ادامه، اما صبح روز جمعه 12 اسفند ماه در حالی که فقط 2 ساعت از آغاز رأی‌گیری گذشته بود، شبکه تلویزیونی فاکس نیوز یعنی مال پنتاگون در خبر کوتاه اعلام کرد حضور مردم تهران که اونم از همه جا کمتر بوده در پای صندوق‌های رأی بیشتر از اندازه ایست که انتظار می‌رفت و بلافاصله گفت هنوز نمیتوان در این باره قضاوت نهایی کرد، زیرا بعید نیست که خانواده نظامیان و کارمندان دولت را برای نمایش حضور به صحنه آورده باشند. فاکس نیوز در ساعت 1:45 بعد از ظهر همون جمعه به وقت تهران اعتراف کرد که حضور مردم در پای صندوق‌های رأی متراکم و چشمگیر است و در مصاحبه غیر حضوری و تصویری اسکایپی با تاکر کارلسون کارشناس سیاسی خود از وی پرسید آیا شرکت قابل ملاحظه مردم ایران در انتخابات پارلمانی غیر منتظره به نظر نمی رسد و آیا این حضور چشمگیر نشانه بی اثر بودن تحریم ها نیست؟ و تاکر کارلسون حالا هر کی است که چند ساعت قبل در برنامه تلویزیونی زنده فاکس نیوز با عنوان چشم قرمز رد آی تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا را ناکافی دانسته و گفته بود ایران سزاوار نابودی است، ابتدا تلاش کرد در میزان شرکت مردم در انتخابات ابراز تردید کند، ولی در مقابل چند تصویر ارسال شده گفت باید اعتراف کنم که تحریم‌ها بی اثر بوده است. بعد از ظهر روز جمعه شبکه تلویزیونی CNN که نمیتوانست حضور متراکم مردم در انتخابات مجلس 9 را انکار کند، اعتراف کرد شرکت گسترده مردم ایران در انتخابات پارلمانی امروز نشان میدهد که مردم به جمهوری اسلامی علاقمند هستند. و شبکه تلویزیون یورونیوز پیشبینی تحلیلگران و کارشناسان اروپایی و آمریکایی را زیر سوال برد و گفت به نظر می‌رسد آنها به جای تحلیل رویدادها و پیشبینی حوادثی که در پیش است، آرزوهای خود را به خبر و گزارش تبدیل می‌کنند. روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز در شماره دیروز، یعنی شنبه روز